أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم آقای اردبیلی پنجمین دلیلی که اقامه میکنه ادله استحسانیه هست. حالا ورود نکرده با این کلمه استحسان دیگه خودش داره نفیش میکنه که دلیل خیلی دلیل استحسانی، دلیل محکمی نیست. یکیش دلیل اولویه به نسبه الى عدم صلاحیت ها لتصد الامامت صلات و خطبت الجمعه. یا زن نمیتونه امامت در نماز و خطبه جمعه باشه که ما هم جواب دادیم، گفتیم که زن برای زن بعضی گفتن میشه، علاوه این که اینم قیاسه، ضمن این که صلات یه امر عرض کنم عبادیه، در حالی که قضاوت امر عبادی نیست، امر اجتماعی. بنابراین قیاس این دوتا به هم باطل. منها عدم و انعقاد القضا للمرأه الى الان فی الاعصار السالفه ولو کان جائزن لکان و بانه. میگه ما ندیدیم یه زن قاضی باشه تو طول عمرمون و در گذشته، اگه بود معلوم میشه. میگه تو ندیدی، حالا الان بیا بریم نشونت بدن تو لاهه ببین زنان نشستن در قضا. اینم که دلیل میشه. منها رجحان الحجاب علی المرأه، و منم گفتم که در اعصار سالف پیدا نمی‌شده واقعا زنا تمکن بعضی از کارها رو شرایط اجتماعی اختزا نمی‌کرد که بعضی کارا رو داشته باشن، کما اینکه زنان تا 100 سال پیش اکثرا بی سواد بودن، یعنی اختزا نبوده که برن سواد یاد بگیرن. اما حالا اختزا پیدا شد، غذا خیلی سود با مکروبه رو گاز حاضر میشه، همه چی هم آماده می‌خرن، نیم ساعت غذا میشه. اما قبلا اینجوری نبوده، برای هیزم بیاری بری بیاری بجوشونی آب بیاری آرد و خمیر کنی گندم رو آرد کنی او بچه رو لباسشو بشین، الان میریزن تو 30 ثانیه میریزن تو ماشین لباسشو شسته میشه، 30 ثانیه هم در میارن میذارن خوش بشه، حالا 30 ثانیه نه 5 دقیقه 10 دقیقه. به هر حال الان وقت دارن خانم ها، اون موقع خب وقت نداشتن. علتش این که پیدا نمیشده چون وقت نداشتن که این کار رو و دلیل نمیشه حالا منعشون کنم. حالا که وقت پیدا شده، رجحان الحجاب علی المرأه و عدم الخروج من بیتها و عدم المخالطه و المحادثه مع الرجال الاجانب الا فی الضرورت و المصلحه و القضاء یستلزم. میگه حجاب بر زنان رجحان داره، همینطور اینکه از خونهشون بیرون نیان رجحان داره، با مردا مخالطه نکنن رجحان داره، با مردا حرف نزنن رجحان داره، مگر اینکه ضرورت و مصلحت اقتضا کنه، در حالی که قضا همه اینا رو اقتضا میکنه. جواب این یکیش. دوم همه اینا میگه رجحان داره، نگفته من گفته رجحان داره. حالا یه خانم میخواد قاضی بشه رجحان رو رعایت نکنه، میگه مستحبات نمیخوام رعایت کنم، شما میگی نه. با اینم که چی؟ حرام که نیستش که، کار حرام که نکرده، اونی که نگاه میکنه کار حرام کرده، این آقا این خانم کار حرام که نکرده. و منها ان المرأه جزاک الله خیر، و منها ان المرأه مظهر الرأفه و العاطفه و طبعها مناسب للسکون و الرقه و الرجل مظهر العقل و التدبیر و القضاء يتناسب مع العقل و التدبیر. میگه زن مظهر رعفت و مهربانی و عاطفه و طبعش هم لطیف آروم و قرار داشته باشه، لطافت داشته. مرد نه، مرد عقل و تدبیر داره، لازم بشه میگه آقا بزنید اینو بگیرید چه کارش کنید، هم عقل داره هم تدبیر، و قضا هم عقل و تدبیر لازم داره. خب اینه چی بگیم؟ یعنی اصلا قبول نداری که زن رعفت و عاطفش بیشتر از مرد؟ ازدواج نکرده؟ خواهر نداره؟ خب حالا ایشون میگه نه رعفت و اینا چیز این خانم های اینجوری ببینید این که زنان عاطفه درشون بر عاطفه شون خیلی زیاده، من یه مقالطه گوش کن آقا گوش کن آقا گوش کن حواست به من باشه. این که زنا عاطفه‌شون بیشتر مردان این تردیدی نیست، یعنی از نظر علمی هم ثابت که زنا نوعاً، باز نه که استثناء، نوعاً و احکام شرعی هم تابع نوعه، نوعاً زنان عاطفه‌شون از نوع مردان بیشتره، زودتر گریهشون. گفت زنان نقنقوان گریو یه چیزی تو فیلمه گفت، یه فیلم مختار بود میگفت زنان چی هم نقنقوان چی هم چی هم. یه چند تا چیزی هم بود. آره یعنی زود گریهشون میگیره دیگه، تا یه چیزی میشه مردا خب مثلا ببخشید پدرشون مادرشون فوت کنه دیر گریه میکنن، اما زنان تا یه اتفاق برشون میکنه گریهشون میکنه. این نشون میده که عاطفه و نوع زنان هم همینطورن. ما میتونیم مشاهده کنیم در مواقع مختلف که این اتفاق میفته که نوعا زودتر گریهشون میگیره، زودتر ناراحتی توشون تاثیر، زودتر حرف زدنشون. مردا دلگنده تر نوعا. گوش کن آقا یه دقیقه گوش کن، یه خدا آشیه نزن بذار من حرفام بزنم گلون گرفته. بنابراین این که عاطفه زنان نوعا بیشتر از مردانه شکی نیست، اما این که عقل مردا نوعا بیشتر از مردانه این مورد تردید. این نه از نظر چیز میگم، از نظر مثلا علمی میگم، از نظر فیزیولوژیکی که آقا بگیم نوع زنا عقلشون کمتره، این واقعا ثابت نشده، این از نظر فیزیولوژیکی ثابت نشده، دلیل برش نداره. بنابراین این دوتا با هم لازمه نداره. یا عاطفه زیاد میگه آره اینو قبول میکنه عاطفه زیاد، ولی که این لازمه شده که عقلش کمتره اینو قبول نداریم از نظر علمی. از نظر احادیث هم که گفتیم روایاتی هست که عقلشون کمه و اینا، اونا رو هم که خوندیم جواب دادیم دیگه، تکرار نکنیم اونا رو، همه یکی یکی خوندیم، قرائنشو گفتیم، تبیینش کردیم، اونا رو هم گفتیم. اینم از این مسئله. ضمن اینکه گیرم عقل مردا بیشتر از زنه. خب زن چرا قاضی نتونه بشه؟ خب چهار تا کاری که آقای مثلا این قد فروش کردی چک داره میخواد چکو بکشه، خیلی به عقل کار نداره، میگه چکو نگاه میکنه میبینه ای راست میگه تو بدهکار، چرا پولشو نمیدی؟ میگه نمیخوام بدم. میگه بیجا میکنه نمیخواد بدی، آقا بگیر بدش مثلا برید پولشو، نمیخوادم بزنش که عاطفش، میگه از تو حسابش برداری بدی آقا. تازه دلسوز، اگه دلسوزم باشه دلش برای مظلومه میسوزه. اتفاقا قاضی گاهی جا باید دلش بس به حال کی الان یه ذره بگن این ظالمه این مظلومه، خب این ذره دلش برای مظلومه میسوزه دیگه، میگه خب بگیرید برید. اتفاقا جای آغاز عاطفه الزام میکنه که انسان حقو از ظالم بگیره بده به مظلوم. آره بله، اونجا که میخواد بزنی و بگیری و بکشی و سنگسار کنی اینا چرا استدلال شما راه ده. اما حالا برای شورای حل اختلافی خانومی رو بزنیم قاضی شورای حل اختلاف، مسائل کوچیکه در حد 5 میلیون تومان غیر کیفری که زدن و ضرب و جرب و اینا توش نیست، اونو انجام بده چه اشکال داره؟
حالا زاده و مظلوم باید سر میشه، ممکنه یه مرگی باشه مثلا، خیلی
خب گفتیم عقلش کم نیست دیگه،
اون ظالمه ظاهرش باعث بوزدن زن بشه، یعنی
اینا باعث بوزدن خوردن آقای زن در میشه فرق نمیکنه.
آره. نه اینو نفی نمی‌کنه که گاهی اوقات شدت نه توجه کنی اینو نفی نمی‌کنه که گاهی اوقات شدت عاطفه دقت می‌کنی ممکنه مانع دریافت حقیقت بشه، اینو نفی نمی‌کنه، اما اینکه این دلیل موجب بشه ما منع قضاوت مطلق از زن بکنیم اینو نفی می‌کنه، یعنی این دلیل استلزام این نداره که مطلقا بگیم زن نباید قضاوت، این اختزا چه چیزی رو داره، اینو داره ببین اگر یه چیزای احساسات درش دخالت نداشته باشه، همه احکام قضایی که احساسات درش دخالت دارن، خیلی احکام اساسا طرفین نمیبینن الان قضاوت میکنن تموم میشه میره میاد میگه این آقا جریمه کرد، الان برید نمیدونم مسکی شما مبتلا نبودید تشریف برید شورای حل اختلاف یه ساعتی اونجا اجازه بگیرید بغل قاضیش باشید، ما میگه آقا این آقا از چراغ قرمز رد شده 500 تومن جریمه بده، این آقا زده به این ماشین رفته کارشناسی شده گفته 200 هزار تومان خسارت، امضا میکنه میگه خسارت اینو بده. اصلا این کارا که خیلی میگه عاطفه آقا عاطفه کو اصلا نگاه نمیکنه بالا سرش میبینه اینا کیان، امضا میکنه میگه آقا به 200 هزار تومان بگیرید از بیمه بدید، از بیمه بگیرید بدید بیمه. نه اینه خیلی
شما
خواهیم برای
کار اجتماع خواهیم توجیه کنیم
مثلا چون
شورای
علیه اختلاف این کار انجام میشه نه نمیگم آسه نمیگم این کار انجام میشه، من میگم خیلی از قضاوت ها هست که درش عاطفه دخالتی نداره، من نمیخوام چیزی رو من میگم خیلی چیزا این دلیل شما جامعه افراد نیست، عبارت اخرى اینه در منطق خوندید دلیل باید جامعه و مانع باشه، این دلیل شما جامعه افراد نیست، تمام موارد قضاوت نمیگیره، با این دلیل نمیتونه کلا منع کنی زن رو از قاضی. بله کلا هم نمیخوام بگیم همه جا زن بذارید قاضی، نه اونم نمیگیم، اونم نمیگیم میگیم آقا 9000 تا قاضی در دستگاه قضا 100 تاش هم زن باشه چه اشکال داره، اونم در یه محدوده خیلی مشخص. نه کارمند قاضی باشه، شما چه دلیلی کلاس فقه ها منبر که نیست، شما چه دلیلی شما نه ما دلیل میاریم
اینکه
اصلا علمای متقدر
ما از شعون مفتی میدونستم
به ما بسید
توی اون جایگاه
ما رو پس کرد،
ما اصلا در مفتی و اون جایگاه
آقا یکی یکی دیگه ببین الان راجع به عاطفه زنان چیزی داری بگو تا من برسم به افتا. ببین یکی یکی به جلو شلوغ که میشه و بحث خون میشه ازازده هم از جواب خفی از سبا. ببین اگه شلوغ بکنید نمیشه، الان داریم میگیم آقا آیا عاطفه زنان که قبول کردیم یه ذره از مردان چیه بیشتر، این دلیل کافی برست که مطلقاً زنان رو منع از قضاوت کنیم؟ جواب خیر. یکی از دلایل دیگه اینه که بله نوع زنان عاطفه‌شون از مردا بیشتره، اما زنانی هستن که واقعا اینقدر متسلبن اصلا نمیشه من نمیدونم دیدید یا نه، بعضی زنا هستن اینقدر متسلبن 100 درجه از نوع مردان متسلبن، اصلا هیچ چیز آره هیچ چیزی درشون کارگر نیست، هیچ چیزی بگی از دلش برای چیزی بزنه، این چرا نتونه قاضی بشه. پس اونی که داریم میگیم اینه، ایشون دلیل آورد که زنان عاطفه‌شون غلبه بر مردان بر عقلشون داره، گفتیم آقا عاطفه‌شون زیاده قبول داره، غلبه بر عقلشون داره قبول نداره. این یک. دو، اینکه عاطفه‌شون هم زیاده مستلزم این میشه که قضاوت هم منع کنیم، اینم قبول نداره، چون به خاطر اینکه بعد اولا عرض کنم چنین استلزامی وجود نداره، ثانیا بعضی زنا هستن که عاطفی نیستن، بسیار بسیار غیر عاطفی هستن، مثلا میگه یه ذره رحم و شفقت و مروت توشون نیست، این چرا نتونه، آره این چرا نتونه قاضی بشه، یعنی در رأی خودش ثابته عاطفه درش اثر نمیذاره، این چرا نتونه بشه.
اگر نماز روی همین طلبه احساسات و اینها خب بعد به شرط مرگونه رو برداریم بذاریم شرط اینکه طلبه احساسات برای نباشه، پس یه زن مردم رو باید هست بشه
آی کن، این هم یه دلیل میگه اصلا مرحبا بنازم، بعضی زن ها اصلا این زن مردا اصلا این زن ها گریهشون میگیره تا باشون حرف میزنی گریهشون میگیره، آره بعضی احساسی هم دیگه زود گریهشون میگیره. یادم میندازید بعد از کلاس یه چیزی بهتون میگم. خب راجع به گریه کردن زود گریه کردن مردان عرض کنم حضور شما که خب اینا بعد دلیل نشد. منها ان المنصاف من نصوص النصب والمنصرف الیها فی زمن الغیبه غیر المرعه. یکی از دلایل اینه که ما از نصوص و دلیل نصب مراجعه میکنیم در زمان غیبت ازش زن نمیفهمیم، میگیم خب ازش مردم نمیفهمیم، غیر المرعه میگه غیر مرعه میفهمیم، اینو خب دلیل بیارید اینجوری که نمیشه، نو نصب رو بیار ببینیم کدومو داره میگه چی رو داره. نه همه نمیفهمن، عمر بن محوله عمر بن حنزله گفته من کان منکم فنظروا الی من کان منکم الی آخر، اونجا رجل اومد میرسیم
آیا امرأه هم اومده؟
اینو گفتیم یه بیان کردیم
اصلا کنم،
پس
اینه
که
شما
باید
استفاده
بکنیم
که اثبات نشده، این دلیل
داره. بذارید من بحثم رو تمام بکنم، من حرف خودم رو بزنم بعد وقت خدمت شما بذارید، اشکال نداره. خب والذي يحبن الخط ان هذا عدم تصدی. خب ایشون میگه که آقا خیلی خوب، پس ما دلیلی بر این پیدا نکردیم که منع کنه زنان رو از قضاوت. من فرمایشم میگه خب حالا شما دلیل پیدا کردی که بشه زنان قضاوت بکنن، ایشون میگه نه اونم پیدا نکرد، ما دلیلی هم پیدا نکردیم که زنان بتونن قضاوت کنن. خب حالا اگه دلیلی در شریعت نبود که مردان زنان بتونن قضاوت کنن، دلیلی هم نبود که نتونن قضاوت کنن، مقتضای اصل اول قصه گفتیم، مقتضای اصل اینه که ما قائل به عدم جواز قضاوت زنان میشیم، این فتوای ایشونه. کلام آخرش هم بخونیم، ولولا الاصل بله میگه والذی یحقن الخط ان هذا ای عدم تصدی حال القضا مقتضی الاصل، میگه کار ما رو چی ساده میکنه؟ اینه که اصل اینه که هیچکی برای هیچکی نمیتونه قضاوت کنه. ولیس فی المقام دلیل عام و مطلق یلکن الی فی جواز القضاء و نسل عموم الرجال و النساء حتی نحتاج لاخراج النساء من بینهم الا دلیل معتبر به تخصیص و اذا هذا المقتضى فلا بد من ان نرجع الى الاصول العمليه في تحقيق مثل ذلك ولولا الاصل اگر اصل نبود او ان ناقشنا فی لم يبعد الجواز فيما يجوز للمرأه فيها اصلا اگر ما این اصل نبود باید نبود که بگیم که آقا زنا هم میتونن قضاوت بکنن. خب حالا بعدم یه حرفی هم از همین حرفو از محقق اردبیلی نقل میکنه. ایشون آصف عبدالکریم اردبیلی از محقق اردبیلی داره نه ها بله بله سید احمد اردبیلی صاحب مجمع الفائده و البرهان. خب قال المحقق الاردبیلی رحمه الله ام مشکلات و ذکوره و ذالک ظاهر و فیما لم یجوز للمرأه فیه امر و اما فی غیر ذالک فلا نعلم له دلیلا واضحا نه ام ذالک هو المشهور فلو کان اجماعا فلا بس. اگه اجماع باشه ما حرفی نداریم و الا اگه اجماع رو بعد من بگیرید فلمن او بالکلیه محل و بحثه از لا محصور فی حکمها به شهادت النساء مع سماع شهادتهن نه بین المرأه. یعنی اون مسائل زنا بیاد حکومت بکنه ما دلیلی نداریم بگیم من بشه به شیء ما اتصافا به شرایط هو در صورتی مجتهد باشه مفتی باشه شرایط دیگر رو داشته باشه. اگه شرایط دیگر رو داشته باشه هیچ من اینی اگه مثل شما طلبگی خونده باشه اونجوری که ما گفتیم هیچ من این نیست که بگیم آقا این خانومم میتونه در مورد شهادت نساء و سماع شهادت اینا اونا بیاد حکم صادر کنه. یعنی ایشون به دلیل اجماع میگه نه، اگه اجماع نباشه که ما گفتیم نیست، ایشون میگه زن برای زن قضاوت بکنه هیچ اشکالی نداره. اینم شاهدش از ما منتها ایشون میگه اجماع هست. اون در اشکالش اینه که ایشون یعنی محقق اردبیلی قرن دهم میگه اجماع هست. خب این از بحث ما تقریبا بحث ایشون هم تمام کردیم. من یه نکته ای باید بگم، اونم فرمایش ما چی گفتیم ما گفتیم دو دسته روایت داریم. یه دسته داره میگه من کان من کن فنظر و الان من کانم، یکی میگه فنظر و الان رجل من کن. دو دسته روایت داره. یه دسته روایت مثل عمر ابن مقبوله عمر ابن حنزله هست میگه الان من کانم من کن که من دلالت بر عام نه زن و مرد شامل میشه. یه دسته داره که الان رجل من کن که ما گفتیم چون اینا متوافقین هستن با هم دیگه تنافی ندارن، چون هر دوشون داره اثبات حجیت نسل میکنه. همون داره میگه رجل میتونه قاضی باشه، همین داره میگه زن و مرد میتونه قاضی باشه. پس این که میگه دلیلی نداریم، ما متمسک میکنیم به عموم مقبوله عمر ابن حنزله که من کانم اینه. رجل چرا گفته؟ توجیه تاریخی هم کردیم، گفتم حالا مثلا کارهایی بوده من که زن انجام نمیدادن، حالا از باب قلدهی که زن ها معمولا این کارها رو انجام، معمولا که نه، همیشه این زنان این کارها رو هیچ وقت این کارها رو انجام نمیدادن، از این باب گفتن رجل. بنابراین ما هم دلیل داریم که اصل من کانه منکمه که من اعم از زن و مرده مقبوله عمر ابن حنزله. هم اونجا هم که رجل اومدن هم توجیه کرد، ضمن این که قاعده اصولی اقتضا داره که متوافقین حمله بر هم نمیشن، مقید تخصیص نمیزنه مطلق را. بنابراین این شد دلیل شرعی ما. مرحبا به ناصره، اینم والا کمک ما میکنن بلی وقتا دوستان بارا خوشم بود. خب در مقام بیان بوده، گفتیم رجل از این باب بوده که قلبه ذهنی همه عموم مردم رجل بود، اینم گفتیم. خب استاد ما در خیلی از مسائلی که ما اینجوری بیدلیل میموندیم یک استدلالی دارن به نام جبر تشریع. استاد ما سیدن الاستاد حسد کاظم حائری، ایشون گاهی اوقات که ما میگرشتیم دلیل پیدا نمیکردیم میگو آقا جبر تشریعی. خب ببین اول چی؟ حالا جبر تشریعی وقت خودش مستند ماست، وقت خودش دید. جبر تشریعی یعنی چی؟ جبر تشریعی یعنی نگاه میکنیم به تشریع از اول تا آخر، از اول قرآن تا آخر قرآن، از اول سنت نبی تا آخر سنت نبی، از اول احادیث ائمه تا آخر، همه این بذار جلو، این میشه جبر تشریعی. تمام احکامی که این تو اومد میگه ما به این کل که نگاه میکنیم این به ما اجازه نمیده که به زن اجازه قضاوت بده. این یه دلیل. یه دلیل دیگه اینو گاهی اوقات تو شیخ انصاری میگه ولکن الانصاف استادا براتون گفته این انصاف دیگه دست بریش شدن و خلاصه دیگه دلیلی پیدا نمیکرده. شیخ میگه ولکن الانصاف بالا پایین میکنه بالا میگه آخر هم میگه ولکن الانصاف. حالا نمیدونم حالا این با اون یکی میشه یا نمیخوام بگم این با اون چیه. جذب تشریح یه وقت به خودش تمسک میکنه برای اثبات دلیل، یه وقت به خودش تمسک نمیکنه. مثلا من یادم میاد که در مورد رقص، منع رقص زنان، استاد ما اینو میفهمه. میفهمه جذب تشریحی که راجع به زنان یه سری احکامی داره، این احکامو لیست کنید بنویسید. بعد میرسید به رقص، میبینید شریعت چیزی نگفت. ولی از این چیزا که گفته من مفتی، منی که حاکم، تمام جذب تشریعی تو ذهنم استنباط هم اینه که با این که چیزی نگفته اما من به شما میگم رقص حرامه. چرا میگم حرامه؟ چون کل این احکامو که نگاه میکنم راجع به زنان از هر کدومش 2% 3% یه چیزایی میفهمم، وقتی میرسم به تهش یقین پیدا میکنم که رقص برای زنان جایز نیست. اگه رقص جایز بود این همه این احکام به این کلیتش نمیشد. این تمسک به خود جذبش. گاهی اوقات استاد ما به خود جذب تشریعی برای حکم استناد نکرده، بلکه به همین مسئله که من دارم استناد میکنم توجه کرده. یعنی من گفتم ما یه دلیل مطلق داریم، یه دلیل چی؟ مقید. مطلق چی بود؟ گفت من کانم. مقید چی بود؟ رجل. حواست اینجاست؟ مطلق چی بود؟ من کانم. مقید چی بود؟ رجل. من گفتم اینا چون متوافقینن حمله بر هم نمیشه. استاد ما میگه جذب تشریعی که من خوندم اقتضا داره که این مطلقه رو همین مقیده بفهم. درسته که این مطلقه، ولی اون جذب تشریعی که من میخونم به من اجازه میده که اینو به این قید بزنم و اون دلیل اطلاق رو از ما میگیره. دلیل اطلاق من کانم این کن بود، میگه نه من این جذب تشریعی میخونم از این من مرد میفهمم، زن نمیفهمم. کما اینکه قرینش چی میشه؟ این روایتی که داره میگه من کان رجلن میکن. رجل الا رجل منکم، قرینه این که من از این من عام عرض کنم مقید بفهمم، از این مطلق مقید بفهمم، از این عام مقید مخصص بفهمم، اینه که یکیش این قیدیست که رجلیست که تو این روایت، یکیش هم جذب تشریعی. این دوتا رو بذاری کنار هم دیگه من از این من دیگه عموم نمیفهمم. بله شما
تشریح
دوبی نیست،
شاید
ممکنه
شد
استاد یه جور
دیگه متوجه بشه.
آره حالا دیگه، حالا هر کسی به اندازه‌ای که دست خونده دیگه، هر کی اینقدر ما احکام راجع به زنان داریم، یه ویژگی‌های راجع به زنان در شریعت داریم، این ویژگی‌ها رو که می‌خونیم مسلم هم از این ویژگی‌ها. میگه آقا امام جماعت نباشه، سرش رو بپوشونه، بیرون نیاد بهتره، صداشو خیلی برقی نکنه، موقع میخواد بره بیرون از شوهرش اجازه بگیره، چی 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 لیست میکنیم اینا، شهادت که میخواد بده ما تک تک اینا، شهادت دوتا به یکی، نمیدونم عاطفش چیتره، اون روایت که عقوله نفلانه، اینو همه اینا رو که میذاریم کنار هم هر کدومش میبینیم یه گوشه مطلب رو گفته. بله تو به یکیش عکس میکنی دوتا نقص پیدا میکنی. حواست اینجا به هر کدومش نگاه میکنی یه نقصی برای میاری، ولی من وقتی به همش نگاه میکنم، این همون دلیل استصحاب بود که مرحوم شیخ توی رسای تک تک دلیل های استصحاب و مرحوم شیخ توی رسای چی کرده؟ رد کرده، ولی آخرش استصحاب رو قبول کرده. به چه استناد؟ میگه آقا من این روایات رو، حالا اونجا فقط 11 دلیل، میگه من این روایاتی که کنار هم دیگه میذارم ازش استصحاب میفهمم. بله هر کدومش که میری دو تا اشکال داره، ولی وقتی همش رو که نگاه میکنیم میگه ائمه هی تکرار کردن اینا، حالا بله یه اشکالاتی به ذهن ما میاد، آره یه جوری اصلا ما اینجا ما دونه دونه این دلیلا رو کنار هم میذاریم، هر کدومش رو میبینی اجماع رو اشکال داره، شهادت اشکال داره، نقص عقول اشکال داره، عاطفه اشکال داره، این همه بحث راجع به زنا، محدودیت زنا، ما بالاخره سری محدودیتایی داریم در ارث، در وقت اومد، در ارسلان ولایت، اونجا که قائلیم میگیم زن نمیتونه ولی یه امر مسلمی بشه و در چی اینا میگیم نمیشه. اینا که میگیم نمیشه، وقتی میرسیم به رقص با خود همین دلیل ها میگیم رقص حرامه، وقتی هم میرسیم به قضاوت به قرینه این رجل اون من کنه رو خیلی بزن. این فرمایش استاد. حالا من
وقتی
بعضی وقتا مثل رقص چرا استاد به خودش تمسک کنه. البته اونجاها هم مثلا ما نه نبی عن الزفت داریم در حدیث مناهی، منتها حدیث مناهی سند نداره، منتها استاد گفت ولی ما یعنی یه چیزی داریم این شبهه ایجاد میکنه در ذهن ما، بعد جبه تشریح میاد کمک میکنه شبهه رو از ذهن ما بره. یعنی در واقع اون جبه تشریح کمک کرد که ما سند نداری حدیث مناهی رو با اون بالاخره قرائن دیگه‌ای که خود حدیث من قرائن معنایی رو انقدر غنی میدونم، به نظر من حدیث مناهی حدیث واردی. ولی اگه کسی مثل آقای خویی بگه آقا سندش اشکال داره، اون وقت استاد ما به اون جبه تشریح تمسک میکنه میگه این خلاص. با چی؟
با خانواده حدیثی که میگن تشکیل بدیم.
خانواده
شریعتی که داره میگن با خانواده حدیثی تفاوت نداره.
خانواده حدیثی منظور چیه؟
این موضوع
نه اونجا حالا 10 تا روایته 11 تا روایته ازش چیزی فهمیدیم. جو تشریعی، جو تشریعی یعنی مجموعه احکامی که شریعت راجع به مردان و زنان وارد کرد. اینی که نگاه میکنیم همه رو لیست کنیم شاید مثلا نمیدونم 200 تا 300 تا حکم قطعی باشه. اینا رو که نگاه میکنیم اینجا میان اونا کمک میکنه به ما که این مطلق رو حمله بر ما بیاره. نه از جبه تشریح میخوام حکم مقید در بگیم.
نه همین منظوری که تو خود باز مستند رست سرامه باز به دست نیم صاحبیش به رست زن برای خودش به زن میشه، رست زن برای مرد میشه، رست زن در جمع زن میشه.
نه دیگه همه را اشکال میگیره شون شون همه را اشکال میگیره به دلیل جبه تشریح.
ما بگیم جبه تشریح ما بگیم زن نیست رئیس مردمی برد، ما بگیم زن شهادت دوتاشون یکی. چرا ما بگیم تو قضاوت زن تو مسئله فلان فلان میتونه
قضاوت
کنه؟
چرا نمیتونه مثلا
خود
قضاوت
کنه؟ اگه این جواب بگیریم
این
آقا زنان نیست میبرن
تو
ارث
فلان
چیز
تو قضاوت هم نیست. چرا که خود قضاوت رو بزنیم؟ این دلیل به این همه حرفای قبل از استاد ما شد دیگه. ما این حرفا رو که خودمون زدیم با هم زدیم دیگه، الان قبل از اینکه حرف استاد بگیم این حرفا رو با هم زدیم تموم شد دیگه. اون حرفا دیگه بر نگرد اینجا. ایشون داره میگه ما تک تک اینا کار نداریم، مجموعه احکام صادره برای زنان در شریعت نگاه میکنیم بهش، از این یه حسی به همون دست میده، یه معنایی میفهمیم. این معنا اجازه نمیده مطلق به اطلاق خودش باقی بذاریم. اون معنا ما رو با این که به یه رجل هم اومده ها، اینم مهم، یه جای دیگه هم گفته الا رجل، اینم اومده اون جب هم میبینیم کنار هم دیگه نمیتونیم بین است. لااقل در اطلاق این مطلق شک میکن و میبینیم اون اصل زنده میشه، اصل زنده میشه.
احکام زنان هم
اینجا
تشریح نامه میشه؟
احکام زنان
احکام یعنی مخصوص زنان.
بله 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 زن برای زن هم نمیشه.
چه کردید چیزایی که مانع میشه؟
آره ایشون اینو میگه، ایشون میگه نمیشه. اینا فرمایش ایشون، ما ایشون هم بخونیم. ایش بذار ایشون هم بخونیم تا من برسم به حرف خودم. خب سید امام استاد نیست از باب تمسک به حدیث ابی خدیجه قائل به عدم جواز قضاوت زنان شده و مطلقات را بدان قید زده و دلیل استادمون که مطلقات رو به مقید قید زده برخلاف قاعده اصولی میگه جو تشریعی بر عدم تمکن زن بر مناسب حکومتی و شرعی مانع استفاده از اطلاق میشه و موجب میشه ما مقید رو به مطلق هم مطلق رو بر مقید هم کنیم. خب نه دیگه اینم حالا یه جوری همون حرف ججمعیه دیگه. استاد ما تلاش کرد ببین نه آقای موسوی اردبیلی فتوا داد، نه استاد ما فتوا، نه هیچ کسی دیگه فتوا، هیچ کسی فتوا نه تا هر کسی با یه دلیلی. ولی ما تا الان همه دلیلا رو جواب دادیم، فقط مونده این جو تشریع. من برای اینکه جو تشریع رو جواب بدم مجبور شدم که یه بسته از روایات مربوط به زنان رو ببینم. یا ما به استادمون تموم شد الان جواب استاد ما استاد عرض می‌کنم آقا این جو تشریع کجا اومده؟ چند تاش برام لیست کن دیگه. شما میگه آقا یه جو تشریعی بوده، همچنین نمیشه که به چیز آسمانی بیا رو زمین ببینیم این جو تشریعی یک دو سه کن بگو آقا این حکم این حکم این حکم این حکم رو برام بخون ما ببینیم دونه دونه این حکم چجوری اون جو رو درست کرده. ما وقتی مراجعه میکنیم به روایات دیگری که در شأن عرض کنم حضور شما که زنان آمده، در یه درجه یه حرف استادمون تایید میکنیم، در یه درجه تایید میکنیم، ولی تا کسی نره این جو رو بخونه. یعنی جو یعنی چی؟ یعنی صدر ذیل قرآن، صدر ذیل روایات و سنت نبوی. اینو بخونه ببینه چیه. ما یه سریش رو خوندیم، میام جواب بدیم. این مجبوریم یه سری روایات رو برای شما بخونیم. خب توی این روایات اولا یه سری روایات ضعیف و سنده. اینجا حالا ملازم فرد من ضعیف ها رو با رنگ قرمز بزنم. ما؟ نه من میخوام بگم اون جبر تشریعی از کجا اومده؟ از جبر تشریعی از کجا اومده؟ ببین جبر تشریعی رو، ببین جبر تشریعی رو یه وقت مثل استاد ما میگه خب بالاخره من 50 سال دارم فقه درس میدم و درس میخونم 60 سال 70 سال بالاخره یه چیزایی فهمیدم. این چیز یه قابلیت تبیین نداره. این یه نمیشه تبیینش کرد. درس 70 سال رو نمیشه. چرا؟ چه حالا یه سند هم به عنوان یه معید چه اشکال داره؟
استاد یه سوالی جد تشکیلی که برای استاد 50 سال حاصل شده و بررسی چند تا روایت نقل شده میشه؟
نه ولی ما تلاش خودمون رو بکنیم دیم. ما بالاخره از یه جایی 70 سالمون تموم نشده ولی از یه جایی شروع شده دیم. از یه جایی شروع میکنیم، یه چیزی هم میفهمیم. حالا بعد 70 سال دیگه یه چیزی دیگه فهمیدیم، اونی که اون 70 سال بفهمیم. الان تا الان یه سری درس خوندیم، طبق این درس هم رفتیم یه سری روایت خوندیم. من چیز حدود 30-40 تا روایت براتون در ابواب مختلف جمع‌آوری کردم. ادعا هم نمی‌کنم که این جبر تشریعیه، ولی میگم اینی که استاد ما میگه از این قبیله. بریم توش ببینیم. باز همین حرفا رو من معتقدم همین حرفایی که راجع به ادله زدیم تهشو بذار اول بگم. همین حرفایی که راجع به ادله زدیم راجع به تک تک اونایی که ایشون اسمش گذاشته جبر تشریعی میشه بگم. راجع به تک تکش میشه مراجعه به تک تکش میشه بزنی، راجع به تک تکش میشه بزنی و وقتی راجع به تک تکش زدی، یعنی من به عبارت دیگه فرمایش شیخو قبول ندارم که ما تک تک ادله مخدوشه ولی به جمع ادله هستم. یعنی من اصلا کلا اینو قبول ندارم. اگر تک تک ادله مخدوش باشه ما نمیتونیم از جمع ادله چیزی بفهمیم، منطقا نمیتونیم بفهمیم از نگاه من. شما در صورتی میتونی بفهمی که هر کدوم از اینها یه قرینه‌ای برای شما بشه، این قرینه‌ها جمع بشه، این تجمیعه برای شما یقین معنوی بیاره اونطور که شهید صدر بود. یعنی اینا هر کدومشون یه درجه‌ای از احتمال تو ذهن تو ایجاد میکنه، هر کدوم اینا. بعد این احتمالات به هم چتکه میندازه به یه جایی میرسه میگه آ دیگه معلومه دیگه نمیشه اینا به شریعت اسناد داد که زن قاضی بشه. حالا ما اگه بخوایم این مسیری که استادمون گفته، حالا ما ببینیم جبر تشریع بپذیریم یا نپذیریم. خب همین میخوام الان کلاس ببینیم قبول کنیم یا نکنیم. ما اینو بپذیریم، ما تا نریم بالاخره این دونه دونه این چتکه ها رو چتکه نندازیم یا 70 ساله نشیم تو فقه، نمیتونیم رد کنیم. حالا میخوام شروع کنیم این کار رو، نمیخوام بگیم ما تهشیم ولی صدرش گرفتیم. این صدرش رو تو کلاس مرور میکنیم ببینیم که حضرت استاد اون چیزایی که تمسک کرده قاعدتا یه همچین چیزایی باید باشه، اون چیزایی که تو ذهن شریفشونه قاعدتا یه چیزایی اینجوری باید باشه. خب این چیزا رو مرور کنیم ببینیم باز این چیزا فهمیدیم. اگر از تک تک اینا نتونستیم چیزی بفهمیم، باز من میگم من اصلا تکرار میکنم. اگر ما از تک تک اینا نتونستیم، تک تک اینا که نمیتونیم، ولی اگر تک تک اینها هم اینقدر به چتکه ما اضافه نکرد حساب احتمالات، اونجوری که شهید صدر حساب احتمالات شهید صدر خوندید؟ بله. کی خونده؟ دست بلند کنه بنا. همه خوندید؟ یعنی حلقات اینا میخونید یا نمیخونید؟ حلقات خوندید؟ حلقات خوندید؟ مراجعه کنید اونجا. اونجا در عرض کنم حضور شما فکر میکنم بحث تبادر باشه، که اونجا میگه تبادر یه وقتی اینقدر چیزها قرائن اضافه میشه که دیگه خودش اونجا فکر کنم دیگه هم جالب یا جاهای دیگه هم دارم. ایشون میگه قرائن گاهی اوقات اینقدر اضافه میشه یه دفعه انسان رو به یقین میرسونه و برهان نظر رو هم اینجوری درست میکنه. عرض کنم حضور شما که بنابراین ما حالا بعد ببینیم اینا دونه دونش به این همچین نتیجه ما رو میرسونه یا نه. من یه چند تا روایات اینا رو جمع جور کردم. یه روایتی هست از امیرالمومنین، سندش البته درست نیست، میگه خلق الرجال و ملل عرض و انما همهم فی العز و خلقت المرأة من الرجال و انما همها فی الرجال فحبسوا نساءکم یا معاشر الرجال. میگه آخرش هم میگه فحبسوا نساءکم. خب از این تعبیر زیاد داریم. حالا این روایت درست نیست ولی روایت درست هم داریم که توصیه میکنه که شما زناتون رو چیکار کنید؟ حبسشون کنید، خیلی بیرون نیان. خب ما که قائل به حبس زنان نیستیم، این دلیل همه حمله بر استحباب بیرون آمدن، این میشه همون دلیلی که قبلا گفتیم که بابا استحباب زنان بیرون نیاد، بنابراین چیز جدیدی نیست. روایت بعدی، این روایت بهتون میدم. روایت بعدی ایاک و مشاورتون نسا فا این رعیهن الال اخن و ازمهن الال وحن. میگه با زنان مشورت نکنید چون اینا رعیشون به سمت ضعفه و عزمشون هم به سمت سستیه و شما چشمان ایشان را با حجاب خودت نسبت به ایشان منع کن. فا این شدت الحجاب خیر لک و لهن من الارتیاب و لیس خروجهن به اشد من دخول من لا یوسق بهی علیهن فا این استطاعت ان لا یعرفن غیر که من الرجال فرقن. این روایت هم داره میگه آقا اگه میتونی اینا کسی را نبینن، کسی هم اینا را نبینه، این کارو بکن، به خاطر اینکه اینا خشش یه مقدار شلن سستن، هم نه مشاوره باشون بکنی چون رأیشون سسته، عزمشون سسته، شما چشمشون رو ببندید. شدت حجاب هم که خیلی شدت برن تو خونه بیرون نیان، خیر لک و لهن، هم برای تو بهتر هم برای اونا که یه وقت کسی بهشون ریبه نکنه. و اینکه اینا بیرون برن بدتر نیست از اینکه کسی پیششون بیاد، یعنی هر دوشون به یه اندازه بدن، یعنی هم که اینا بیرون بیرون بده، هم کسی هم بیاد پیششون بده. و اگه میتونی که هیچ کسی از رجال اینا رو نشناسه این کار کن، یعنی یه خانه میبشه که هیچ مرد اینا نشناسه، گو آفتاب چهرهشو ندیده. اینا سنت پیشینی ماسا، سنت پیشینی دختر بره تو خونه آفتاب چهرهشو ندیده، آفتاب چهرهشو ندیده. خب این الان یه حدیث، سندش هم درسته، سندش هم درسته، یعنی اینها داره توصیه میکنه که زنا بیرون نیان و اگه شناخته نشن دیگران نبیننشون، به ریبه نیفتن، به اشکال نیفتن. خیلی خیلی حدیثه چیزیه، عرض کنم حضور شما، آدمو تکون میده، یعنی کسی میخواد اجازه بده که زن بیا قاضی بشه یا بره رئیس اداره بشه یا پرستار بشه یا دکتر بشه یا درس بخونه در اجتماع ظاهر بشه، همه اینا خلاف این هست، تمام این کارا. نه این که قضاوت نیست، این قضاوت نیست. ما بچه استدلالمون چیه؟ این احادیث بالاخره باید همشو دید. ما یه احادیثی داریم که کاملا اجازه داره میده که زنان بیرون اومدن و بعض بیرون اومدنشون هم هیچ اشکالی نداشته، تاریخ هم داره نشون میده که زنان از خونه بیرون اومدن، بعضا هم کارهایی در زمان خودشون انجام دادن و کسی هم اون موقع منعشون بر اومدن بیرون نکرده. پس این حدیث به این معنا باید حمله بر استحباب بشه، میگه آقا زنان تا میشه تو خونه بمونن خوبه، ولی ما میگیم خوبه تا میشه تو خونه بمونن، قاضی نشه بیرون نه، مدیر نشه، پرستار نشه، تا میشه مرد کارا رو بکنه، تا میشه مرد رو بکنه. اگه نمیشه یا به هر دلیلی خودشون یه تمایلات خیلی مضاعفی دارن نمیشه، خیلی محدودش میشه، اون دیگه دیگه این احادیث شامل اونجا، یعنی این دلالت بر کراهت شدید میکنه، نهایتا بیشتر از این دلالت نداره. و خب طبیعتا باز نمیتونه مجوز من بشه، سندش درست خیلی ترسناک. این روایت امثال اینم داریم، منتها من بعدا دیدم یکی از آقایون این روایت کافی نقل کرده، دیدم یه جمله اینجا اضافه تر داره، در فکر میکنم چند ذوال فواید کراجکی باشه، همین روایت داره از حضرت امیر، یه عبارت اضافه تر داره، یه عبارت اضافه تر داره که اون روایت اضافه تر اینجا نیومده ولی توی کراجکی اومده، منتها کراجکی سندش درست نیست ولی متن دقیقاً عین همین متنه، فقط این جملهش خیلی عجیبه. اون جمله رو بیارم براتون، این جمله کنز الفوائد کراجکی، میگه ایاکه و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقل. این عبارت الا من جربت به کمال عقل ها، بقیه روایت عیناً کلمه به کلمه همینه و این روایت صدر و ذیل داره. صدرش میگه فصل من کلام امیرالمؤمنین فی ذکر النساء، صدرش از ایاکه و مشاورت النساء شروع میشه، ولی ذیلش ولا تملک المرأة امرها ما یجاوز فلان، روایت زیادی داره که نشون میده کافی به دلیل اینکه میخواسته روایت تقطیع کنه یه تیکهش که مربوط به اون فصلی بودی که باب بندی کرده ذیل رو نیورده، این ذیل رو نیورده، ولی اون تیکه رو آورده، متو تیکه که آورده این عبارت خصوص که این خودش باز یه خللی توی اون استدلال ما کمی، یعنی اون درجه گفتیم یه درجه یه درجه چوتکه بندازید چوتکه، این چوتکه رو برعکس کنه، یعنی دوتا اومد پایین ولی باز با این یکی میره بالا، حالا چون سند نداره ولی بالاخره آره. اینم نکته دقیقیه، اینم تو ذهنتون باشه. حالا بریم روایت بعد. اینجا من نوشتم برات فایل بهتون میدم، اینجا نوشتم براتون که این روایت کلماتش خیلی چیزه پیچیده است، یه وقت نگیریم. یه روایتی که سندش صحیح نیست میگه که حضرت گفت اصل معنا این بود که مشاوره باشون نکنید چون که رأیشون سسته، و رأی که سست باشه، نظر که سست باشه مشاوره نکنید. از این استنباط میشه که خب قضاوت هم نکنید دیگه. بله بله بله، اصلا بیرون نیامدن زنان در شریعت ما امر مستحسنی است قطعا، اش تردید نکنید، هم روایات آیات سنت نبوی همه چی، سنت سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه دلالت بر این میکنه که زن نباید بیرون، زن خیلی خیلی بهتره بیرون نیاد و بیرون آمدنش خوب نیست. ولی اینجور که مطلقا بگیم حرام بیرون بیا، ممنوع بیرون بیا، ممنوع قاضی بشه، ممنوع بیاد حق شوهرشو در یه مجلسی پرده بزنه بگیره، اومدن کردن یه همه فاطمه زهرا هم سکن حضرت زینب سلام الله علیه، در مواقعی که ضرورت بیرستن اومدن بیرون، بس معلومشه حرام نبوده، یه حرام بوده که مرتکب نمیشده. خب ولی این نشون میده که تا میشه زنا رو نباید قاضی کرد. ببین حتی ما که قائلیم که قضاوت زن تا اینجا جایزه، ولی در این حال میگه آقا تا میشه زنا رو استخدام نکنید یا زنا. حالا میگه آقا مثلا مردا و زنا، ببین شریعت ما واقعا، حالا مثلا ما همین مساله رو راجع به آمدن به استادیوم خدمت رو عرض کنم، این شریعت ما واقعا نظرش نیست مثلا تو اون جمع به این گندگی زنا بیان و قاطی قاطی زنا مردا، میگه آقا حالا مجبور شدن آقا مثلا صد تا زن رو بلیت بدید بیان یه گوشه بشینن و برن، تو اون محضوریت اخلاق این حرام نیست، این حرام نیست آقا، از فی حد نفسه، حالا توابعش کار ندارم، پیرامونش کار ندارم، این فی حد نفسه زن بیا تو استادیوم بشینه صد نفر، ولی این که خوبه که نیان، آره خوبه که نیان، واقعا شریعت ما گفتی که خوبه که نیان، خوبه که تو اون اجتماعات اینجوری شرکت نکنه، خوبه که چی نکنه، بذار کارمون رو بکنیم آقا، خب گوش کن آقا، میگه علی ابن الحسین زین العابدین اذا اتاه ختنه، وقتی دامادا پیشش می اومدن علی ابن تی او علی اختهی بسط له رداءه، رداشو بخش میکرد میشون، گفت مرحبا به من کف المعونه و ستر الامور، دامادش که پیشش می اومد، امام زین العابدین، حالا یا دامادی که مال دخترش بود یا مال خواهرش، می اومد میگه یه چیزی پهن میکرد که بشینن روش، بعد میگه خدا خیرت بده که هم هزینه داری میدی هم عورت ما رو پوشوندی، یعنی زن عورت، یعنی تو یه کاری کردی اینا محفوظ بمونه بیرون نره کسی نبینتش، تو مراقبت داری میکنی ازش. خب اینم یکی، البته سند این روایت ضعیف، سند دیگه درسته، انما النساء عین و عورتون، این عبارت خیلی تکرار شده در احادیث، انما النساء عین و عورتون، میگه زنان عی و عورت، عورت یعنی امری که باید پوشیده بمونه، عی یعنی کسی که نمیتونه منویات خودشو به زبان بیان کنه، یعنی چیزی که میخواد و حقشه رو نمیتونه بگه، یعنی زبانش یه خورده چیه؟ الکن. انما النساء عین و عورتون فستر العورت بالبیوت فستر العیب سکوت، یعنی دو تا کار بکنید، یکی اینکه از خونه بیرون نیا که عورت شما دیده نشه، یکی هم که هیچی نگن که معلوم نشه اینا خیلی نمیتونن حرف بزنن، عیبشون بیرون بیا بفرمایید به سکوت، هر وقت حرف نزنن دیگه کسی نمیتونه اینا حرف بزنن بلد نیستن. گفت چون تا مرد سخن نگفته باشد تا زن سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. حالا زن ها حرف نزدن که معلوم میشه هنر دارن عیب دارن چی دارن، بهتره که سکوت کنن که اون عیب شد. خب این عیب بودن باز به نظر من اقتضاء زمانه هست که اون موقع زنان فرصتی برای تحصیل نداشتن، عورت بودنشون هم الزام بر عدم خروج نداره، ولی عورت هست، ولی اینکه شما الزام کنید که خروج از خونه ممنوعه ما در شریعتمون چنین چیزی ثابت نشده. هرچند استحسان ماندن در خانه و کراهت شدید بیرون آمدن در خانه بعید نیست از این عدله، کراهت شدید بیرون آمدن است، یعنی شورای مقدس دوست نداره، واقعا دوست نداره زن رو بیرون، واقعا دوست نداره، ولی این دوست نداشتنش به حدی نرسیده به هر دلیل که حکم به حرمت رو کنه، ولی گفته آتا میشه نه دیگه، حالا کم بیار زیاد نه، آره دیگه نمیخواسته بالاخره. خب آقا جبر تشریعی رو داریم میخونیم، حواستون پرت میشه. این عیون، این روایت عیون بذار یه ذره درشترش کنم شما هم ببینید. بله این روایتی که النساء، این روایت که صدوق در کتابش آورده و سند صحیح هم داره، کلینی هم آورده، مطال لفظ انما رو نیاورد، و انما یعنی اینا اصلا جز اینا نیستن، یعنی خیلی دیگه شدید میشه با انما، انما النساء عیون و عورت، و یعنی غیر از این هم این صفت دیگه ندارن، همین دو تا صفت صفت اصلی شده که البته حصر ادعاییه دیگه، حصر واقعی که نیست. خب البته عیب به معنی ناتوانی و جهالت از کارم اومده، ولی به معنی لکنت زبانی هم اومده، من اینجا به قرینه سکوت لکنت زبانی من باشم. ببین اینا چون بیرون نیومدن خیلی تو اجتماع نگشتن نمیتون حرفشون رو بزنن، نه شریعت داره میگه اینا این ویژگی رو دارن، یعنی شما میگی چون الان عیب نیستن بلکه خیلی هم لفاظن دیگه بچی نداره بگیم صاحب، نه حالا ما به اون سکوتش کار نداریم، به اون عورتش کار داریم. خب روایت بعدی باز اینجا میگه ان المرأه، این روایت خیلی تکرار شده، بسیار تکرار شده در همه کتب حدیثی ما، این روایت اومده اینجا سندش هم صحیحه، ان المرأه خلقت من الرجل، میگه زن را از مرد آفرید خداوند، و انما همت و رجال، چون از مرد کنده شده همش دلش میخواد به طرف مرد بره، فهو سونه ساعت کن، پس بنابراین زنان خودتون رو حفظ کنید، و مردم از زمین آفریده شده و لذا هی میره سراغه که زمین رو ملک کنید ناشه زیاد. خب این روایت سندش صحیحه، این که حفظ بشه عیب بشه عرض کنم عوراتتون رو بلبویوت بپوشونید، خیلی روایت هست که من حالا همه اینا رو نمیخونم رد میشه از این مکرر مکرر، تقریبا این یه سند قطعی 100% وارد در دینه که النساء از نظر دین عورت هست. کدوم؟ بله این سندش در کشف القمه، سندش تام نیست، در کتاب اخبار فاطمه ابن معاویه از علی علیه السلام نقل کرده که پیش رسول خدا بودیم، به ما گفتش که برای زنها چی از همه بهتره، ما نتونستیم جواب بدیم و متفرق شدیم. حضرت امیر میفرماید که من رفتم پیش فاطمه زهرا بهش خبر دادم به اینکه رسول خدا اینو گفته، بعد گفتش که و هیچکی هم نتونست جواب بده و نمیدونست جوابشو، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن ولکنی اعرفه، من میدونم، گفته خود چیه، خیر النساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، خیر نساء اینه که نه اونا مردو ببینن نه مردا اونو ببینه. بعد حضرت علی میگه که من برگشتم به رسول خدا گفتم که رسول خدا سألتنا عیشه، اینو پرسیدی ما اینو جوابش اینه، گفت اینجا بودی جواب من ندادی، چی شد الان برگشتی جواب من ندادی، میگه من رفتم پیش فاطمه زهرا پرسیدن، حضرت خوششون اومد اونجا گفتن ان فاطمه بذت المن، این عبارت در ذیل این حدیث این سند ضعیفه وسائل شیعه جلد 20 صفحه 60. خب یه روایت دیگه هست در کافی جلد 5 صفحه 535 که سندش طبق برنامه رجال صحیحه، ولی دو تا شخص هست که از دیدگاه آقای خویی سند رو مخدوش میکنه، ولی ما سند صحیح میدونیم. اونم باز بعده گفته که النساء عیون و عورتون فسترو ایهن بسکوت فسترو عورتون را بگویید، این عبارت چون مشهوره دیگه سند هم لازم نداره. راجب یه روایت صحیح داریم در کافی گفته که به زنان سلام نکنید، یه روایت دیگه داریم گفته امیرالمومنین علیه السلام گفته که امیرالمومنین بر زنان سلام میکرد، ولی که بر زنی که جوان بود سلام نمیکرد، که راحت داشت بر زنی که جوانه سلام کنه چون او جوابش میده و یقول و میگفت که نگرانم که صوت او، وقت گذشته رو نمیگید، نگرانم که صوت او مرا به اعجاب بادارد. خب حالا من این دیگه روایتم بهتون میدم، همه رو ببینید. اینا اون جبه تشریعیه، حالا اگه خواستید جلسه بعدم بخونیم. این جبه تشریعی رو استاد ما فرمودن که السلام علیکم و رحمت الله. ما ان شاء الله جلسه بعد جمعندی مون عرض کنیم. چی؟ داریم زیل این همه روایات رو دیدم من.